بهمیان، اثر هرمان هسه، راوی سجاد شهرابی، اقتباس شنیداری سپیده بیگلری، سحر رستمی. با حادثه غیر منتظره از مخمسه کرومر رها شدم، حادثه که زندگیم رو برای همیشه تغییر داد. شاگرد جدیدی به مدرسه اومد، پسر بیوه ثروتمندی که به تازگی به شهر ما اومده بود. پسر چند سالی از من بزرگتر بود و یک کلاس بالاتر درس میخوند. در مدت کوتاهی توجه همه رو به خودش جلب کرده بود. شاگرد جدید شبیه بچه های همسن ما نبود. چهرش مثل مردها بود. نه تنها چهرش، بلکه رفتار و منشش هم بزرگتر از سنش به نظر می رسید. کسی بهش نزدیک نمی شد. پسر هم در بازی ها و دعواهای ما قاطی نمی شد. و البته یک ویژگی خوشایند در وجودش بود. مقابل معلم ها لحن محکمی داشت و با اعتماد به نفس حرف می زد. اسم پسر ماکس دمیان بود. گاهی کلاسی در تالار بزرگ مدرسه برگزار می شد. دانش آموزای کوچکتر باید حکایت های کتاب مقدس رو یاد می گرفتن. دانش آموزای بزرگترم سعی می کردن همراه معلم ها بحث کنن و داستان هابیل و قابیل رو بخونن. دمیان هم توی همین کلاس بود. مجذوب چهرش شده بودم. چهرهی باهوش و جدی که با تمام وجود روی کتاب خم شده بود. دمیان بیشتر از اون که شبیه دانش آموزا باشه، شبیه پژوهشگری جدی بود. حس خوشایندی به دمیان نداشتم. اون از من برتر و محکمتر بود، به شکل عجیبی به خودش مسلط بود و در پس نگاهش تهرنگی از تمسخر و نیشخند دیده می شد. با این وجود چه از دمیان خوشم می اومد و چه نمی اومد، از چهرش چشم بر نمی داشتم. ویژگی‌های منحصر به فردی داشت که خیلی زود جلب توجه می کرد. هنوزم فکر می کنم دمیان با تمام دانش آموزا فرق داره. رفتارش خاص و منحصر به فرد بود. مثل شاهزاده‌ای که با لباس مبدل بین کارگران نشسته باشه و تلاش کنه که مثل اونها به نظر بیاد. تا اینکه تو راه بازگشت از مدرسه دمیان تعقیبم کرد. وقتی دوستام دور شدن، نزدیک شد و سلام کرد، کاملا مؤدب و محکم. با لحن صمیمانه‌ای پرسید: میخوای با هم راه بریم؟ البته که میخواستم. با خوشحالی نشونی خونه رو دادم. دمیان لبخندی کمرنگی زد. بله، خونتونو بلدم. بالای در خونتون نون جالبیه. خیلی توجهم رو جلب کرده. به شدت متعجب شدم. دمیان خونه ما رو از خودم بهتر می شناخ. بالای در خانه چیزی شبیه یک نشان خانوادگی بود. نشانی که طی سالها ساییده و قدیمی شده بود. بارها رنگش کرده بودن. تا جایی که می دونستم کوچکترین ارتباطی با ما و خانوادمون نداشت. با دست پاچکی گفتم: چیز زیادی در موردش نمی دونم. شبیه یه پرنده است. خیلی قدیمیه. فکر کنم خونه ما قبلا صومعه بوده. دمیان گفت: خب ممکنه، ولی خوب نگاش کن. گمان کنم شاهین باشه. راهمون رو ادامه دادیم. کنار دمیان معذب و خجالت زده بودم. دمیان خندید: منم سر کلاستون بودم، داستان قابیل رو شنیدم. تو کتاب عهد عتیق نوشته وقتی قابیل هابیل رو کش، خداوند یه نشون روی پیشونیش گذاشت تا همه بشناسنش. داستان رو دوست داشتی؟ به ندرت میشد که از درس و بحث خوشم بیاد، اما راستش جرأت گفتنشو نداشتم. حس میکردم دارم با یه آدم بزرگسال صحبت میکنم. گفتم: خب بله، خوشم اومد. دمیان دستش رو شونم گذاشت. گفت: مجبور نیستی تظاهر کنی، اما واقعا داستان جالبیه. البته معلم زیاد در موردش توضیح نداد، فقط حرفای معمولی درباره خدا و گناه و این چیزا. دمیان یه مکسی کرد، بعد دوباره گفت: از داستان قابیل یه برداشت دیگه هم میشه کرد. درسایی که معلما میدن قطعا درسته، ولی میتونیم بهشون عمیق‌تر نگاه کنیم. مثلا توی داستان قابیل به نظر من اینکه یکی برادرش رو بکشه ممکنه، اینکه بعد از قتل بترسه و خودش رو تسلیم سرنوشت کنه ممکنه، ولی اینکه روی پیشونیش نشان داشته باشه تا مایه عبرت بقیه بشه، باور کردنی نیست، مسخره است. حرفای دمیان کنجکاویم رو برانگیخت. به داستان قابیل علاقمند شده بودم. با کنجکاوی پرسیدم از داستان قابیل چه برداشتای دیگه میشه داشت؟ دمیان یه دستی به شونم زد، بعد گفت خب خیلی ساده است، داستان ما نشان شروع میشه، مردی که روی صورتش نشان داشته، این نشان بقیه رو میترسونده، کسی جرأت نداشته بهش نزدیک بشه یا اذیتش کنه. شک نکن که نشان شبیه مهر نبوده، شاید اصلا علامتی روی پیشونی قابیل وجود نداشته. پرسیدم پس قابیل آدم بدی نبوده؟ یعنی داستان میگی صحیح نیست؟ دمیان گفت هم بله هم نه، خیلی از داستانهای کهن حقیقت دارن ولی درست تفسیر نشدن. حرفام تموم شده نشده، دمیان به طرف کوچه خودشون رفت و منو با دنیایی از ابهام تنها گذاشت. ما تو مبهوت شده بودم، کلمات تو سرم میپیچید، باور کردنی نبود. حرفای دمیان سراپا پوچ و کفرآمیز و خبیثانه بودن. پس خدا کجای داستان بود؟ مگه خدا حابیل و عزیز نشمرد؟ نه، امکان نداشت. چه حرفای ابلهانه میزد. حتما دمیان میخواست منو دست بندازه. ذهنم خیلی درگیر شده بود. تمام شب مخمسه کرومر رو فراموش کردم. هرگز یه موضوع انقدر منو وادار به فکر نکرده بود. داستانو یه بار دیگه از کتاب مقدس خوندم. داستان روشنی بود و گشتن دنبال معنای پنهان به نظرم کار احمقانه‌ای بود. حرفای دمیان معقول نبود. طبق حرفای دمیان هر قاتلی میتونست محبوب خدا بشه. شک نداشتم حرفای دمیان پوچ و بی‌معنیه. فقط شیوه بیانش منو جذب خودش کرده بود. دمیان انقدر زیبا و دلنشین حرف میزد که انگار از بدیهی ترین واقعیت ها داره میگه. چشمای راسخش مخاطب به تردید میانداخت. حس میکردم خیلی دگرگونم کرده. من توی یه دنیای روشن و پاک بزرگ شده بودم، از طایفه حابیل بودم و حالا توی یه دنیای دیگه غوطه میخوردم. سقوط کرده بودم. درماندگی دوباره به وجودم حمله ور شد. برای بار دوم به دنیای پدرم شک کردم. من خودم شبیه قابیل بودم. حس میکردم نشان دارم و این نشان نه تنها ننگ نیست بلکه مایه افتخارمه. منو نسبت به پدرم، نسبت به سایر خردمندان برتر میکنه. موجی از ابهام و احساسات بیگانه درونم غوطه بر بود. یاد نگاه راسخ دمیان افتادم و از خودم پرسیدم واقعا دمیان با اون نگاه تیز و رفتارهای محکم خود قابیل نیست؟ اگه با قابیل شباهتی نداره چرا انقدر مصمم ازش دفاع میکنه؟ چرا نیکان و مؤمنان و ترسو خطاب میکنه؟ افکارم بی سر و ته و بی جواب بودن. منطق کودکانم قادر به هضم ابهامات نبود. خیلی زود فهمیدم بقیه دانش آموزانم به دمیان توجه خاصی دارن. همه جا حرف دمیان بود. شنیده بودم مادرش ثروتمنده اما هیچ وقت به کلیسا نمیره. میگفتن ممکنه یهودی یا مسلمان باشن. زور بازوی دمیان یکی دیگه از محلهای بحث بود. قلدرترین دانش آموز مدرسه دمیانو به دعوا خونده بود اما بعد دعوا یه روز تمام نمیتونست دستشو تکون بده. بعدن حتی شایعه شد که پسر مرده. دمیان مدتها موضوع شایعه ها و بحث های مهیج بود. شایعه پشت شایعه و حرفای مبهم. آزار و اذیت کرومر همچنان ادامه داشت. هنوز از دستش رها نشده بودم. حتی اگه روز سراغم نمی اومد، شب حتما توی خواب می دیدمش. تو خواب و بیداری بردهی کرومر بودم. خواب می دیدم منو می زنه. به صورتم آب دهان پرت می کنه و تحقیرم می کنه. یه شب تو خواب دیدم کرومر به من دستور داد به مردی چاقو بزنم. وقتی مرد نزدیک تر شد فهمیدم پدرمه. با وحشت از خواب پریدم. یاد داستانهای حابیل و قابیل افتادم. خیلی وقت بود که دیگه به دمیان فکر نمی کردم. فقط دو بار در خواب اونو دیدم. دیگه خواب و بیداری رو از هم تشخیص نمی دادم. پول کرومر رو با دزدی داده بودم، اما اون هنوز آزارم می داد. اوضاع حتی از قبلم بدتر شده بود. کرومر در جریان دزدی ها قرار گرفته بود و بیشتر از قبل اذیتم می کرد و تهدیدم می کرد که ماجرای دزدی رو به پدرم می گه. همچنان درمانده بودم، ولی فکر می کردم که باید در مقابل تقدیر تسلیم بشم. پدر و مادرم هم کمتر از من عذاب نمی کشیدن. شادی و شوق و شور توی وجودم مرده بود و تبدیل به یه آدم بیگانه شده بودم. تو جمعای خانوادگی غریبه بودم و آرزوی برگشتن به بهشت برین وجودم آتیش می زد. مادرم با من مثل یه بیمار خطرناک رفتار می کرد. اما رفتار خواهرها آینه تمام نمای شخصیتم بود. همیشه با ملاحظه با من روبرو می شدن. اونا منو مطمئن می کردن که دیوونه شدم و در دنیای تاریکی دست و پا می زنم. احساس می کردم برای بهتر شدنم دعا می خونن و با تأثیر به حالاتم نگاه می کنن. می شد تمام داستان رو برای پدر و مادر تعریف کنم. می دونستم منو قبول می کنن و دوباره به دنیای روشن بر می گردم. اما بدون شک تحولی که تو من اتفاق افتاده بود و متوجه نمی شدن. یه روز بارانی کرومر به قلعه احضارم کرد. پولی نداشتم، اما دو تکه شیرینی قندی برای کرومر آورده بودم. عادت کرده بودم یه گوشه منتظرش بمونم. گاهی ساعتها کرومر رسید، دو سه تا مش به پهلوم زد و خندید. شیرینی‌ها رو گرفت و سیگار نم کشیده‌ای تعارف کرد. رفتارش دوستانه شده بود. قبل رفتن گفت: داش یادم میرفت. دفعه بعد با خواهرت بیا. خواهر بزرگترت. اسمش چی بود؟ نمیفهمیدم چی میگه. ما تو مبهوت نگاش میکردم. دوباره گفت: نمیفهمی؟ باید خواهرتو بیاری پیش من. کرومر، من نمیتونم، خواهرم نمیاد. میدونستم مثل همیشه فکرهای شیطانی در سرشه. از هر روشی استفاده میکرد تا بیشتر اذیتم کنه. تصمیم گرفتم زیر بار نرم. کرومر برعکس همیشه عصبانی نشد. لبخند زد و گفت: خوب فکر کن. دوست دارم با خواهرت آشنا بشم. به بهانه پیاده روی همراه خودت بیارش. بعد از رفتن کرومر تازه معنای حرفشو فهمیدم. سنم کم بود، اما از دوستام یه چیزایی شنیده بودم. به شدت عصبانی شدم. امکان نداشت که به این خواستش تن بدم. شکنجهی به مراتب سخت تر از قبل جلوی روم بود. یه استراب تازه به وجودم اضافه شده بود. تو همین فکرها بودم که صدای لطیف و نافذی منو صدا کرد. ترسیدم و دویدم. دمیان بود. ترسیده و مستعصل بودم. دمیان تیز نگاهم کرد. نگاهش دقیق و موشکافانه بود. محکم و جدی گفت: وقتی بی دلیل فرار میکنی یعنی ترسیدی. آدمای ضعیف همیشه میترسن. من فکر نمی کنم تو آدم ضعیفی باشی. البته قهرمانم نیستی. از بعضی چیزا میترسی، از بعضی از آدما، ولی لازم نیست از من بترسی. ببین، بذار یه چیزی بهت بگم. آدما اگه بفهمن ترسیدی ازت سوء استفاده میکنن، نقطه ضعفاتو پیدا میکنن و آزارت میدن. با ترس به صورت دمیان خیره شدم. مثل همیشه تیزهوش و جدی بود. در عین نیک سرشتی سخت و محکم به نظر می رسید. گیج و حیران به دمیان خیره شده بودم. توان حرف زدن نداشتم. دمیان دوباره گفت: خوندن فکر آدم ها طبیعیه. مثلا من می دونم تو بعد از داستان قابیل در موردم چه فکری کردی. می دونم حداقل یه بار منو تو عالم خواب دیدی. تو پسر باهوشی هستی، برعکس بقیه مردم که خیلی نادونن. دوست دارم یه وقتایی باهات گپ بزنم. فعلا بیا به داستان امروز فکر کنیم. یه پسری هست که از همکلاسیش میترسه. یه رازی رو از خانوادش پنهان کرده و برای همین موضوع همکلاسیش اذیتش میکنه. انگار صدای دمیان از یه جایی میون خواب و بیداری به گوشم میرسید. انگار صدای خودم بود که تمام ماجرا رو تعریف میکرد. فقط یه سری تکون دادم. دمیان پرسید: پسری که الان رفت رو میشناسی؟ وحشت وجودمو گرفت. راز مگویم در آستانه افشا شدن بود. گفتم: کدوم پسر؟ کسی جز من نبود. دمیان خندید: اسمش رو بگو، زود باش. اسمش چیه؟ زیر لب گفتم: منظورت فرانس کرومره؟ آفرین پسر باهوش، معلومه که کرومر آدم رزدیه، نه؟ با درموندگی گفتم: بله، کرومر خود شیطانه. خواهش میکنم حرفی بهش نزن. نگران نباش، هیچی نمیشه. دوست نداری داستانو برام تعریف کنی؟ نه، خواهش میکنم فراموشش کن. در برابر گفتن رازم مقاومت میکردم. دمیان گفت: حیف شد، میخواستم کمکت کنم. حالا هم نگران نباش، برگرد خونه. الکی ازش میترسی، ترس آدمو نابود میکنه. اگه میخوای آدم بزرگی بشی نباید بترسی. بهش بده کاری؟ من پولشو میدم. نه، موضوع پول نیست. خواهش میکنم بهش حرفی نزن. خواهش میکنم. نگران نباش سینکلر، هر وقت دوست داشتی داستانو برام تعریف کن. مطمئن باش من مثل کرومر باید رفتار نمی کنم. دمیان لحظه به لحظه برام شگفت انگیزتر و رازآلودتر می شد. وارونیشو دورش پیچید و گفت: باید خودتو رها کنی سینکلر، هر طور شده، حتی اگه لازم باشه باید بکشیش. اگه این کارو بکنی تحسینت میکنم، شاید کمکت هم بکنم. البته کشتن ساده ترین راهه. گیر آدم بدی افتادی. از وحشت میلرزیدم. دوباره یاد داستان قابیل افتادم. پریشانی وجودمو فرا گرفت و آرام گریستم. با عجله به خونه برگشتم. یه چیزی تغییر کرده بود. دیواری بین من و کرومر فاصله انداخته بود. تنهایی وهمناکی که هفته ها عذابم میداد کم رنگ تر شده بود. دمیان وارد راز ما شده بود و منو امیدوار کرده بود. با این وجود هنوز در ترس غوطه ور بودم و آرامش رازآلودی زندگیم رو فرا گرفته بود. صدای سوت کرومر جلوی خانه قطع شده بود. منتظر موندم. یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته. نه، باور نمی کردم. من آزاد شدم. هر آن منتظر بودم کرومر دوباره جلوی چشمام ظاهر بشه، اما اون هیچ وقت نیومد. یک بار اتفاقی تو بازار دیدمش، با عجله راهشو تغییر داد تا با من برخورد نکنه. سراپا شادی شدم، شیطان از من فاصله گرفته بود. دمیان رو دوباره تو مدرسه دیدم، صدام زد:
سلام سینکلر، می‌خواستم حالتو بپرسم. کرومر که دیگه اذیتت نمی‌کنه نه؟
خبری ازش نیست. کار تو بود؟
اگه بازم اومد سراغت بگو دمیان رو فراموش نکنه.
کتکش زدی؟
نه، باش حرف زدم، همون جوری که با تو حرف زدم. قانعش کردم که دست از سرت برداره.
هر چقدر سعی کردم ماجرا رو بفهمم فایده ای نداشت. دمیان نگفت که چطور کرومر رو از میدون بدر کرده. احساسات عجیبی به دمیان داشتم. حق شناسی و ترس، تحسین و استراب، گرایش و مقاومت درونی وجودم رو پر کرده بود. بیشک اگر دمیان منو از چنگال کرومر بیرون نکشیده بود زندگیم نابود می شد. حس می کردم خلاص شدن از دست کرومر بزرگترین حادثه دوران جوانی من بوده. اما بلافاصله دمیان رو رها کردم. نمی دونم چطور از اسرار دمیان چشم پوشی کنم، چطور مقابل کنجکاوی می استادم، چطور در مورد قابیل نپرسیدم، اما به هر حال دمیان رو رها کردم. کسی که کمکم کرد از دست اهریمن رها بشم، به دنیای روشن و شادی بخش برگردم. می‌خواستم هر چی زودتر به بهشت خونه برگردم، با یک دنیا لذت بیگناهی. مثل حابیل، برگزیده خدا، دوباره مثل بچه دبستانی شده بودم، رها از تلسما و اهریمن‌ها. به سرعت دردها رو به فراموشی سپردم. ولی الان میدونم چرا تلاش کردم دمیان رو فراموش کنم، برای گریز از رنج‌های کرومر. میخواستم هر چیزی که یادآور او بود رو دور بریزم. میخواستم با تمام توان به گذشته برگردم. وقتی خیالم از کرام راحت شد، همه چیزو به مادرم گفتم. قلک شکسته رو نشونش دادم و مخمسه دردآلودم رو براش تعریف کردم. مادرم دقایقی نگاهم کرد، دونست که رد پای ابلیس از زندگیم پاک شده. فهمید نجات پیدا کردم. جشن بازگشتم رو برپا کردم. جشن بازگشت فرزند گم گشته. مادرم منو پیش پدر برد و دوباره حرفا رو تکرار کردم. پدر اولش شگفت زده شد و بعد با آغوش باز منو پذیرفت. حالا زندگی واسم تبدیل به یه جشن باشکوه شده بود. نور، صداقت و عشق راستین خانواده یه بار دیگه احاطه‌ام کرده بود. یه بار دیگه به عشق حقیقی پناهنده شدم. از صلح و صفا و مهر پدر مادرم سیر نمی شدم. دوباره شدم فرزند نمونه. بیشتر از هر زمانی با خواهرام بازی می کردم و دوباره در دعاهای بامداد و شامگاه آوازهای مقدس رو با هیجان روحی نجات یافته می خوندم. با این وجود اوضاع کاملا بر وفق مراد نبود. احساس حق ناشناسی نسبت به دمیان آزارم می داد. دمیان ابدا متعلق به دنیای من نبود. دمیان پلیدی کرومر رو نداشت، ولی میتونست منو از دنیای روشن بیرون بکشه. ابدا نمیخواستم چیزی از دنیای شهر بدونم. حالا که حابیل شده بودم نمیخواستم ستایشگر قابیل باشم. بالاخره از چنگال شیطان رها شده بودم. من دنیای تاریکی رو تجربه کرده بودم و با سخاوت دستی به روشنایی برگشته بودم. به پدر و مادر نزدیک و نزدیکتر شدم. وابستگی عجیبی به دنیای روشن پیدا کرده بودم. اگه به پدر و مادر نزدیک نمی شدم، باید به دمیان پناه می بردم. من از دمیان وحشت داشتم، از حرفای روشنش، از تلاشش برای تغییر من. امروز خوب می فهمم. برای انسان هیچ چیز دشوارتر از پیمودن راهی که به نفس خود منتهی می شه نیست. هرچند که نشد خیلی کنجکاویمو کنترل کنم. 6 ماه بعد از پدرم پرسیدم چرا به نظر بعضی از آدم ها قابیل تواناتر از حابیل بوده. پدرم به شدت شگفت زده شد. گفت این نوعی برداشته که از برقه قابیلیان به جای مونده. پدر گفت توطئه شیطان برای نابود کردن ایمان ماست. گفت اگه بپذیریم که قابیل برتره، پس خداوند دچار خطا شده و چنین خدای یگانه نیست. پلیدی ها مدت هاست منسوخ شده و نباید به اون توجه کنیم. بعد از شنیدن حرفای پدر به خودم اخطار دادم که از این به بعد حرفایی از این قبیل رو نشنیده بگیرم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
در این شب تنهایی سرگشتگی شیدایی جنون زد به جان، از هر دمم غم خیزد از آتشم زم خیزد به بارد خزان. در این شب ترهای سرگشتگی شیدای جنون زد به جان،
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ،
یک زندگی با دو فیلم.